ایمن هست که مشکلی رو برای مصرف کننده ایجاد نمی‌کنه.
بعد در بسته بندیش چه اتفاقی میفته؟ از لفافای خاصی استفاده میشه؟
بله دقیقاً.
به خاطر اون چربی که
بله به خاطر چربی و اینکه ببینید این یک ماده غذایی که مقدار زیادی آبش رو گرفتیم و الان مستعده که رطوبت رو از محیط جذب کنه. برای همین حتما اینها در زمان بسته بندی روشون باید کاغذهای روغنی در دو سمتش قرار بگیره و بعد از در واقع لفاف پیچی در کاغذهای روغنی باید بسته بندی بشه. و مصرف کنندگان عزیزم دقت کن، اگر پنیر چدار رو به صورت قالبی تهیه می کنید حتما اون قالب رو در کاغذهای روغنی لفافه کنید و بعد نگهداری بکنید که نگهداری در داخل یخچال اگر می خواهد نگهداری تو یخچال کنن که حد اکثر تو 3 تا 5 روز باید استفاده بکنن، اما اگر قصدشون استفاده طولانی مدته چون یک ماده خشکه میتونید حتما بعد از اینکه در داخل کاغذ روغنی قرار دادین میتونه 6 تا 8 ماه هم در فریزر قابلیت نگهداری رو داره.
نمیشه از کاغذ روغنی استفاده نکنیم؟ از خود کیسه های فریزر یا کیسه های خوب و بهداشتی دستدار استفاده بکنیم که بعدم بتونیم راحتم گره بزنیم در فریزر بذاریم خود یخچال باشه؟
بله اگر اینکه کاغذ روغنی در دستمون
هوای ورود پیدا
کنه. بله کاغذ روغنی این خوبی رو نسبت به حالا نایلون بخوایم در نظر بگیریم چون کاملا سطح رو میپوشونه و در واقع یک اتصالی با سطح پیدا میکنه، هیچ در واقع خلأی رو نمیذاره که از اون خلأ بتونه هوا نفوذ بکنه.
کاغذ روغنی هم همراه خودش هست دیگه در بسته‌بندی؟
بله اگر شما بسته‌بندی کارخونه‌ای بگیرید که خودشون روشون کاغذهای روغنی هست، اما الان در کشور ما چند سالیه که به صورت عمده هم فروش میره و اونها رو باید دقت کنید که حتما بهتره که در کاغذ روغنی پیچیده بشه.
بله
غذا سلامت زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
خانم دکتر مصری عزیز، موارد استفاده از پنیر چدار هم که فرمودین در ساندویچ همبرگر، درسته؟
بله، پاستاها،
بله،
استیک، سالادها میتونه به مقدار زیادی استفاده بشه و طعم اینا رو خیلی خوشمزه تر میکنه، اما همونطور که خدمتتون گفتم این غذا
بسیار کالری داره،
خیلی پرکالری میکنه و برای کسایی که میخواند توی غذاهاشون میذاره کالری پایین باشه و کسایی که حالا بیماری هایی دارن که مصرف این غذاهای پرکالری براشون مشکل زایه، اصلا توصیه نمیشه استفاده از این نوع پنیر.
بله، از نظر پروتئین نمره قبولی داره؟
ببینید بله، به خاطر اینکه بیس پنیر شیره و یک ماده غذاییه که میزان پروتئین بالایی داره، اما اگر بخوایم مقایسهش کنم با پنیری مثل پنیر گودا که پروتئین بالاتر داره، نه نسبت به اون ضعیف تره، چون نسبت به گودا چربی بالاتر و پروتئین کمتری داره، اما در کل شما دارین یک ماده پروتئینی مصرف میکنین که از شیر گاو به دست اومده، ولی خب چون ما یه دوره زیادی میذاریم که این آب از دست بره، پروتئین های محلول رو از دست میده، اما پروتئین های نامحلول و کازئین ها در داخلش به مقدار زیادی هست و یک ماده غذایی پروتئینی خوبی هم هست.
از اون آب پنیر استفاده میکنن؟
ببینید، سالها اینا به پنیر دور ریخته میشد و به عنوان یک مخاطره بود برای محیط زیست، چون این میرفت توی فاضلاب شهری و بعد دفعه این فاضلاب مشکل ساز بود. سالها
یعنی فعالیت میکروارگانیسمی میداد؟
بله، به خاطر اینکه بالاخره یک ماده غذاییه که فسادپذیری خیلی بالایی داره و وقتی که وارد چرخه فاضلاب میشد میتونست دردسر ساز باشه. سالها گذشت که ما متعجب بشیم که ما یک منبع بسیار خوب پروتئینی رو داریم روزانه دور میریزیم. خدا رو شکر که الان این علم حاصل شد و الان آب پنیر رو به صورت پودر آب پنیر در میرن و یک ماده غذایی بسیار با پروتئین بالا، چون هم تو که خدمتتون گفتم وقتی که پنیر تهیه میشه این آب پنیر که خارج میشه تمام پروتئین های محلول در داخلش هستن. این پودرای آب پنیر رو الان دارن خیلی استفاده میکنن در صنعت. مثلا یکی از موارد استفادهش همین پفک هست.
بله.
پودر آب پنیر رو به پفک
در تولید نوشابه هم استفاده.
بله خیلی عالیه. یعنی به عنوان
تبلیغات شما میبینیم روی این تابلوهای تبلیغاتی.
بله در واقع یک غنی سازی کردن ماده غذاییه. من میتونم از یک ماده ارزون قیمت استفاده کنم که میتونه در واقع مقدار زیادی پروتئین به مصرف کننده برسونه و در واقع به هر ماده غذایی که اضافهش کنم میتونه در واقع تامین کننده پروتئین برای مصرف کننده باشه.
درست.
امروز خیلی توی بدنسازی و تهیه مواد غذایی برای بدنساز ها هم استفاده میکنن.
در غذای کودک که استفاده نمیشن؟
نه، توی غذای کودک برای کودکان زیر یک سال که اصلا ممنوعه.
هضمش مشکلاتی.
بله.
اما برای بدنساز ها مکمل هاشون
و برای افراد سالمند الان دارن روی امروز جهان خیلی داره میره روی تحقیق برای غذای سالمندان.
بله. به خاطر عمر جمعیت دنیاست دیگه، داره میره به سمت سالمندی.
شاید تا مثلا چند دهه پیش هیچ کس به این فکر نمی‌کرد، همه دنیا در فکر تهیه غذا برای کودک بودن، ولی الان متوجه شدن که
فکرشو نمیکرد این کودک یه روزی بشه سالمند.
بله، و سالمندی که الان کلی نیاز داره به منبع پروتئینی به خاطر مسئله پوکی استخوان، به خاطر تحلیل بدن و به خاطر مشکلاتی که با بالا رفتن سن پیدا کرده. برای همین الان تولید غذاهای مناسب برای سالمند که تا حد امکان کلسترول پایین داشته باشه اما پروتئین بالا داشته باشه خیلی داره روش کار میشه. و
طب سالمندان هم چقدر فعالتر شده و پویاتر.
بله.
در کل دنیا، در کشور عزیز ما هم که همینطور، ضمن اینکه سالمندان عزیز دل همه ما هستن، برکت ماندگار خانواده و جامعه.
دقیقاً. و چقدر خوبه که امروز دارن تحقیقات زیادی میکنن برای تولید مواد غذایی برای این عزیزان که توی فرمولاسیونش پودر آب پنیر خیلی جایگاه روشن و قوی داره، به خاطر اینکه میگن ماده غذایی که میزان پروتئین خیلی بالایی داره و چربی خیلی پایین که میتونه در واقع نیاز این عزیزان به پروتئین رو تامین بکنه. و از همه مهمتر این که چون اصولا مواد غذایی پروتئینی مواد غذایی بسیار گرون قیمتی هستن، این میتونه جایگزین خیلی خوبی باشه که از نظر قیمتی هم قیمت مناسب تری داره.
بله، در تولید تنقلات هم مثل همون اسنک ها که گفتین استفاده میکنن از این آب پنیر، در تولید نوشابه هم که میبینیم. و حالا پنیر چطور در چه شرایطی نگهداری بشه خانم دکتر عزیز؟ تاریخ تولید و انقضام که داره قطعا؟
بله. بله. ببینید، وقتی که شما پنیر رو به صورت بسته‌بندی شده تهیه میکنید که تاریخ انقضا و تاریخ تولیدش مشخص، اما اگر پنیر رو به صورت قالبی تهیه میکنید همونطور که خدمتتون گفتم حتما در کاغذ روغنی قرار بگیره. بله. اگر میخواین تو مثلا حدود یک هفته استفاده کنین تا یک هفته در داخل یخچال در شرایطی که کاملا ما مانع ورود هوا به داخلش بشین قابل نگهداری است. اما برای نگهداری تورای مادر فریزر رو پیشنهاد میکنیم که 6 تا 8 هفته میتونیم پنیر رو در داخل فریزر نگهداری کنیم.
سلوفان چطور میتونه مناسب باشه برای نگهداری در یخچال؟
بله، از سلوفان ها
کوتاه مدتی که میخوایم مصرفش
بله،
بکنیم.
بله بله. حتی توصیه ما اینه که ابتدا در کاغذ روغنی پیچیده بشه، بعد سلوفان پیچیده بشه، چون خود سلوفان هم به خاطر آلومینیوم میتونه یه سری واکنش ها رو با اسید داخلش داشته باشه. توصیه‌مون اینه که مستقیم توی کاغذ سلوفانی نبشه، چون مهاجرت آلومینیوم.
نه، سلوفان های پلاستیکی چطور؟
پلاستیکی هم بله میتونیم، سلوفان های پلاستیکی.
ولی اگه اون کاغذ روغنی رو بپیچیم بهتره.
بله،
بعد این لفاف ها رو بکشیم به دور پنیر که در واقع باعث فسادش نشیم یا فسادش رو تسریع نکنیم، چون چربی بالا داره.
به خاطر می‌خواستم خدمتتون بگم که به خاطر چربی بالا ما روش حساس هستیم. و کاغذ روغنی میتونه، چون وقتی که ماده غذایی چربی بالا داره ما شدیداً باید کنترل کنیم این مانع اکسیداسیون بشیم.
درست.
که این کاغذ روغنی میتونه پیشنهاد خوبی باشه.
بله، یعنی هم فساد شیمیایی میتونه براش پیش بیاد، هم فساد میکروبی.
بله،
نگهداریش سخت تر. خیلی متشکر خانم دکتر مظهری از حضورتون در رادیو سلامت و مطالب مفیدی که فرمودین، آگاهی بخشی ارزشمندتون در خصوص پنیر چدار. اما اونچه که باز هم تاکید میشه از این برنامه این که خرید هامون واقعا به اندازه باشه، به اندازه تعدادمون و اون روزهایی که واقعا ارزش داره اون ماده غذایی، دیگه مونده نمیشه، کهنه نمیشه، و اینکه به اندازه نیاز روزانه خرید کنیم.
بله، ببین خوشبختانه این روزها دسترسی به همه مواد غذایی در همه فصول
تلفن و همه چی میشه سفارش
یعنی داد. دیگه خریدها خیلی آسون شده، ما محدودیت فصلی برای خرید چیزی نداریم، محدودیت مکانی نداریم، الان همه در نزدیکاشون سوپرمارکت ها، فروشگاه های زنجیره‌ای،
با اینترنت، با تلفن.
بله. برای همه دیگه
روش ها میشه خرید کرد.
به خرید بیش از حد نیاز و حالا نگهداری در یخچال و فریزر نیست. و من واقعا اینجا خواهش میکنم از همه عزیزان که همطور که شما این توصیه قشنگ رو بهشون کردین، واقعا در خریدهاشون خیلی دقت کنن، چون واقعا ماده غذایی که میتونه منبع خوب تامین کننده مواد مغذی باشه، در اثر نگهداری غیر اصولی و ناصحی میتونه تبدیل به یک ماده غذایی بشه که سلامت مصرف کننده رو خدای نکرده به خطر بندازه.
میتونیم تبدیلش بکنیم با دست خودمون به سم و مواد بی ارزش رو وارد بدنمون بکنیم که هم از سلامتمون هزینه میشه کلی، هم از اقتصاد و اون سبد خانوار باید براش پول بذاریم دیگه، به اندازه تعداد افراد و اون روز و زمانی که نیاز برای استفاده از اون ماده غذایی در اون مقطع. خیلی متشکرم خانم دکتر مظهری عزیزم. دوستان شنونده، با شما هم خداحافظی میکنیم و آرزوی بهترین ها رو براتون داریم. انشاءالله که همیشه همراه ما باشید و مجموع برنامه ها، گفتگوها مورد توجه استفادهتون قرار بگیره. همکاران برنامه، همراهان شما، تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار راحله قفاری، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، مجری ندا خواجه نوری. خدا نگهدارتون.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج FM ردیف 102 مگاهرتز.
هر بار پیش تو زمین خوردم، تو بازم از قبل محکم تر گرفتی دستامو، هر جا کم آوردم به داد من رسیدی، تا تو از خودم هم بیشتر داری هوامو. من با همین دستا بت‌های دنیا رو میشکنم و میگم که دوست من خداست. هر کی دوست داره، هر کی رفیقشی، از درد و قصه این زندگی جداست. من با همین دستا بت‌های دنیا رو میشکنم و میگم که دوست من خداست. هر کی دوست داره، هر کی رفیقشی، از درد و قصه این زندگی جداست.
غروب بود، از نسیم پرسیدم این شمیم از بوستان سبز کجاست؟ گفت از دست‌های خوبان که به رنگ خداست.
با این که خیلی اشتباه دارم، ولی تو بازم منو میبخشی و چشمی پوشونی. تنها به تو میگم تموم دردامو، تویی که حرفای نگفتمو میدونی. من با همین دستا بت‌های دنیا رو میشکنم و میگم که دوست من خداست. هر کی دوست داره، هر کی رفیقشی، از درد و قصه
دهمین دوره ارزیابی و اعطای گواهینامه تخصصی به قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم. علاقه‌مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی قرآن به نشانی www.quranshora.ir مراجعه نمایند. زمان ثبت نام و ارسال اثر 31 اردیبهشت تا 31 خرداد ماه. شورای عالی قرآن.
جدن اصولا با اسراف در هر چیزی، یعنی زیاده روی در هر چیزی مخالفم.
دقیقه به دقیقه اتو میکشین، دقیقه به دقیقه سماوار برق روشن، دقیقه به دقیقه اتو برق روشن، باید پول بدین دیگه.
من فکر میکنم تو غذا خوردن، تو نمیدونم مصرف برق، آب، اگه حد اعتدال رو داشته باشیم هیچ وقت متضرر نمیشیم.
صرف جویی اینها نیست. من میبینم چیزی رو که احتیاج دارم برای چیز بکنم. برای کی؟ من که نمیخوام پوز بدم.
میتونه وسیله ای رو انتخاب بکنه که همون کارایی رو داره ولی با مصرف کمتر.
بله، در انتخاب خرید وسایل دقت کنیم، در سبک و روش زندگیمون تغییری ایجاد کنیم. منش های ما اگر عوض بشه، روش زندگیمون تغییر میکنه. امیدوارم بتونیم با بهینه مصرف کردن جلوی هر گونه اسرافی رو بگیریم، علل خصوص اسراف آب و انرژیایی که امید آیندگان هستن و سرمایه برای تمام زمین و زمان. اینجا رادیو سلامت، بهترین ها ازم شما. ثانیه های عمر زود میگذرن، به خودمون میاییم و میبینیم که عمری بر ما گذشت. خدا کنه وفادار باشیم به تعهداتمون، خدا کنه مسئولیت پذیر باشیم، همدیگر رو دوست داشته باشیم و به خاطر اتفاقات کوچیک همدیگر نیازاریم. آزرد خاطر کردن دیگرون کار بسیار سختی است. مطمئنم کار هر کسی نیست آزار دیگر. اون چیزی که قیمت نداره تو دنیا محبته. امیدوارم که هنرمندانه مهر ورزی کنید، عشق ورزی کنید، آدم ها رو دوست داشته باشید بدون هیچ دلیل و علتی، عشق ورزید بهشون و پایبند به این تعهدات باشید. امیدوارم به ساحلی برسیم که فقط آرامشه.
ساحل آرامش.
سلام، من اکبر خانی‌زاده هستم، 39 ساله، از استان فارس شهر بوانات تماس میگیرم خدمتون. من تازگی ها محل کارم رو عوض کردم. قبلا کار مال خودم بود ولی چون از لحاظ اقتصادی نمی صرفید، الان مجبور شدم توی شرکت دیگه ای کار کنم. همیشه هم مثل یه کارمند مجبورم تو جلسات این شرکت حضور داشته باشم تا بتونم کارهایی که به محول میشه رو انجام بدم. ولی الان یه مشکل بزرگ دارم، همش می ترسم کارهایی که ازم میخوان رو نتونم واقعا به نوع احسن انجام بدم. میترسم کارو خراب بکنم، نتونم اونجوری که باید کارو خوب به نوع خودش انجام بدم. با اینکه قبلا هم این کارو انجام میدادم واسه خودم، یعنی این کارا رو قبلا تجربه هم کردم، اما نمیدونم چرا فکر میکنم تو این شرکت نمیتونم قشنگ انجام بدم. همیشه هم بهونه میگیرم از زیر این کار در میرم که این کار واقعا انجام ندم این کارا رو. ممنون میشم منو راهنمایی کنید تا از شر این فکر رو راحت بشم و بتونم کارامو خوب انجام بدم. از برنامه خوب رادیو سلامت هم تشکر میکنم. ببخشید.
به نام خدای یکتا، بهناز عطاری هستم، مشاور و مدرس دانشگاه. در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت هستم با ادامه مبحث خودآگاهی. اگه به یاد داشته باشین ما شروع کردیم دیروز راجع به شناخت افکار ناکارآمد صحبت کردن. گفتیم که افکار ما باعث میشه که یک سری احساسات در ما برانگیخته بشه، احساسات ما باعث میشه که یک سری رفتارها از ما بروز کنه و یه حالت تعاملی بین این سه هستش. و اگه باز هم به یاد داشته باشید ما شروع کردیم چند فکر ناکارآمد رو راجع به صحبت کردیم و قرارمون بر این شد که توی دفترچه خودآگاهیتون راجع به اونها بنویسید و خودتون رو ارزیابی کنید. امروز میخوام یه خورده بیشتر راجع به این افکار صحبت کنم، چند فکر ناکارآمد دیگه‌ای که باعث میشه که روال زندگی ما دستخوش یک سری مسائل بشه رو بررسی کنیم و ببینیم که ما چقدر این افکار رو داریم. همونطوری که شنیدید اون آقای کارمند هر کاری میخواستن بهش محول کنن نمیپذیرفت و پیشبینیش این بودش که خب من موفق نمیشم، از پسش بر نمیام و فایده هم نداره هر کاری که کنم. در حقیقت پیشبینی ناکامی رو برای خودش قبل از این که حتی دست به یک اقدامی بزنه داشتش. بیایم از همینجا شروع کنیم. یکی دیگه از افکار ناکارآمد همینه. خیلی از ماها حتی قبل از اینکه این جرأتمندی رو داشته باشیم که وارد انجام یک کاری بشیم، دست انجام یک کاری بزنیم، از انجام اون سرباز میزنیم. نمیدونم یادتون میاد یا نه، حالا دوستانی که شاید سنشون بیشتر باشه یادشون بیادش، یک کارتونی بود به اسم گالیور و دوستان. اون تو کارتون گالیور یه شخصیتی به اسم گلامپ بود و ایشون همش میگفت من میدونم نمیشه. این در حقیقت اون پیشبینی ناکامی است که راجبش داریم صحبت میکنیم. این باعث میشه که ما اصلا دست به کاری نزنیم. یکی دیگه از افکار ناکارآمدی که باعث میشه که ما تو زندگیمون نتونیم دست به موفقیت پیدا کنیم این هستش که ما شروع کنیم برچسب بزنیم رو خودمون. یه اتفاق خاصی افتاده، من میام یه برچسب همیشگی روی خودم میزنم. یه جایی ممکنه من اشتباه کنم، برمیگردم میگم من همیشه اشتباه میکنم، من همیشه خطاکارم. یه جایی من باختم، میگم من همیشه یک آدم بازنده هستم. این فکر ناکارآمد هم باعث میشه که من نتونم اونطوری که باید و شاید فعالیتی رو انجام بدم، چون این تفکر پشتش هستش، پشت اون اقدامی که میخوام انجام بدم. خیلی موقع ها تفکری که ما داریم توش باید هستش. نمیدونم تو زندگیتون برخوردین به آدمایی که خیلی راجع به خودشون الزام‌های سختگیرانه دارن. من باید بتونم این کارو انجام بدم، یا حتی نباید، من به هیچ عنوان نباید این کارو انجام بدم. خیلی از اینها در کودکی شکل میگیره ها. حالا تو مبحث باورها راجع به صحبت میکنیم، همین که از بچگی میگن مرد که نباید گریه کنه یا دختر باید این کار را انجام بده، این الزام ها باعث میشه که ما در آینده حتی جاهایی که لازمه که اصلا رقت قلب داشته باشیم، یه احساسی رو از خودمون نشون بدیم، یه واکنش خاصی داشته باشیم، به خاطر اون سختگیریه که راجع به خودمون داریم و چارچوبایی که تو خودمون ایجاد کردیم نتونیم اون کار را انجام بدیم. مثلا شاید اگر ما توی جلسه‌ای هستیم و من شروع کنم به گریه کردن، شاید اون گریه کردن من باعث بشه که دیگران بفهمن من تو چه شرایط سخت هستم و کمی متعادل تر با من برخورد کنن، به خاطر اینکه من همیشه به خودم گفتم من باید گریه نکنم یا من نباید گریه کنم، نتونم اون رفتار رو از خودم نشون بدم و همین تفکر باعث بشه که موقعیت من دستخوش مشکلات دیگه ای قرار بگیره. یکی دیگه از افکار ناکارآمدی که میخوام راجع بهش صحبت کنم استدلال های احساسیه که ما در مورد قضایای مختلف داریم. یعنی من با توجه به اون احساسی که در لحظه می کنم واسه خودم نتیجه گیری می کنم. یه جایی نمیتونم کاری رو انجام بدم، احساس می کنم که من آدمی هم که متوجه نمیشم، اصلا خنگم. برمیگردم میگم بابا من اصلا هیچی نمیفهمم، من اصلا آدم خنگی هستم، تحت تاثیر احساساتم این نتیجه گیری رو می کنم. خیلی موقع ها ما عادت داریم یه سری مسائل رو شخصی کنیم. شما توی یه جلسه نشستین، حرف میزنید، دو نفر با همدیگه در گوشی شروع میکنن صحبت کردن، شاید دارن راجع به مسئله‌ای که مربوط به خودشونه با هم صحبت میکنن، اما شما اون رو به خودتون نسبت میدید و فکر میکنید که دارن شما رو قضاوت میکنن، ارزیابی میکنن یا زیر سوال میبرن. خب من داشتم مراجعه‌ای که خانمی بوده و میگفته که من هر وقت وارد اتاق میشم اگر همسرم داره با مادرش صحبت میکنه، حالا یا تلفنی یا حضوری، حرفشون رو قطع میکنن. نمیدونم اینا خسته نمیشن انقدر در مورد من صحبت میکنن؟ در صورتی که وقتی ما مسئله رو باز کردیم و مواجهه دادیم این قضیه رو، مشخص شد که اصلا یه قضیه خانوادگی در رابطه با همسر و خانواده خودشون هستش که مسئله‌ای بودش که لزومی نداشتش که ایشون در جریان قرار بگیره. افکار ناکارآمد خیلی زیادن، فرصت رسیدگی و پرداختن به همه اون افکار رو ما اینجا نداریم، ولی این گزینه هایی رو که خدمتتون اعلام کردم بیشترین افکاری هستن که ماها باهاشون دست به گریبان هستیم. همراهان گرامی، طبق روال برنامه‌مون ازتون میخوام که توی همون دفترچه شروع کنید افکار ناکارآمدی رو که امروز راجع به صحبت کردیم رو بنویسید، در خودتون شناسایی کنید، بنویسید و برام مهمه که بنویسید پیامدهای احساسی و رفتاری که این افکار در شما داشت چه چیزهایی بودن و راه‌های مقابله‌ای رو که به ذهنتون میرسه هم یادداشت بفرمایید. در ادامه مبحث خودآگاهی انشاءالله فردا میخواییم روی شناخت پیشرفتایی که داشتیم و تجربیات منفی که داشتیم صحبت کنیم. امیدوارم که همیشه افکار مثبتی داشته باشید. براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم. خدا نگهدار.